و آله طیبین طاهرین المعصومین. خب بحث ما درباره نظریه ربط باید و هست بود. دیدگاه دکتر سروش رو پیرامون مسئله ربط باید و هست از کتاب دانش و ارزش گزارش دادیم و پاره از آسیب ها و اشکالات این نظریه رو هم گفتیم. خب چون هفته گذشته سالگرد شهید مطهری بود، من دعوام اینه یه چند دقیقه یکی دو نکته رو برای بعضی دوستان عرض می کنم. خب مرحوم آقای مطهری رو دوستان بارها دربارش هم شنیده اید، هم خونده اید و هم خودتون آباد درباره این شخصیت صحبت کردید. اما هنوز هم نکات ناگفته‌ای و نکات کلیدی هست که یا اصلا گفته نشده یا توجه کمتری به اونها شده. من یکی دو مورد رو عرض می‌کنم و بعد بحث رو ادامه میدم. یکی از نکاتی که دوستان باید توجه داشته باشن اینه که مرحوم مطهری الان برای ما شهید مطهری تلقی شده. در زمان حیات ایشون آقای مطهری بود، نه شهید مطهری. خب اواخر عمرش هم هر هفته مشرف می شدن به قوم و مباحثه ها و درس هایی داشتن و در این مباحثه ها بعضی طلبه ها شرکت می کردن، بهره می بردن، بعضی هم نه، چندان از او بهره نمی بردن. بعد که ایشون شهید شد و امام اون تعابیر بلند رو درباره این شخصیت مطرح کرد که تمام آثار ایشون بدون استثناء، گفته های ایشون و آثار قلمی ایشون آموزنده و روح بخش است، خب رفتن بعضی سراغ آثار شهید و دیدن عجیب چه شخصیت با ارزشی رو از دست دادن. من این تذکر رو دادم برای اینکه الان هم حوزه ما به لطف الهی از بزرگانی مثل آیت الله سبحانی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن زاده بهره میبره. خب به لطف الهی خدا به حقیر توفیق داده که از سفره پربرکت این بزرگان همیشه استفاده کرده ایم و استفاده خواهیم کرد. اما شاید خیلی ها استفاده نمی برن و شاید خود ما همون چنون که بعد استفاده ببریم نمی بریم. اینا همشون ذخیرن، اقیانوسی از معارف دینی هن. عادت خوبی نیست مرده پرستی که ما ایرانی ها داریم. ما وقتی بزرگانمون از دنیا میرن براشون تندیس درست میکنیم، مجالس میگیریم، به یادشون مثلا روز معلم میذاریم، به عنوان یک نماد اونها رو وقت میپرستیم. خوب تقدیر از بزرگان، اما وقتی در قید حیاتن باید بیشتر استفاده کرد. من واقعا خودم دارم خودم رو عرض می کنم، باید خود بعضی از تلاش های این بزرگان رو که میبینم خجالت میکشم و شرمنده میشم که مثلا شخصیتی مثل آیت الله سبحانی حفظه الله از قبل از اذان صبح بلند میشن، از منزل میرن مؤسسه همین چهارراه بیمارستان، بعد از عبادت ها و نوافل و نماز صبح مشغول کار علمی میشن تا ظهر، هم مطالعه و هم تدریس. ظهر خب یک بعد از نماز نهار یا استراحت مختصری دوباره مشغولن تا تقریبا خود 10:30 11، یعنی حتی بعد از نماز مغرب و عشا که در مؤسسه چهار بیمارستان نماز جماعت میخونن، بعدش هم مشغول کار علمی میشن. مراجعین، شبهات، سوال ها به هر حال پیش میاد، جواب میدن. من بارها خدمت ایشون رسیدم، دیدم که یک شبهه از وهابیا دستش هست داره جواب میده و گاهی قد ناخودآگاه هم رفتم پای ایشون رو بوسیدم که تو این سن شاگردات باید بشینه اینا رو جواب بدن، اینقدر دغدغه دینی عرق دینی داشتن که دیگه مثلا نخواد رو بزنه به یک کسی از شاگرداش، آقا بیا این سوال جواب بده، خودش میشه جوابش رو میده و میفرسته. واقعا این نسل، نسل زمان آی مطهری نسل فوق‌العاده‌ای بودن. نمیدونم نفس علامه طباطبایی به اینا خورده اینطوری شدن چی بوده خدا میدونه. این نکته رو عرض کردم تا شما برای این بزرگان در قید حیاتن انشاءالله خدا سایه‌شون رو مستدام بکنه بهره‌مند بشید. سعی کنید هفته یه بار که شده برید پشت سر مثلا آیت الله سبحانی نمازی بخونید و ببینید ایشون رو، حالا لازمی است حتما سوالی ازش بپرسید. به چهره عالم نگاه کردن، اینم این گونه علما که شاید بیش از 30 سال قبل از اذان صبح تا نیمه های شب یک سره کار علمی بکنه و با خدا مناجات بکنه و این همه دغدغه رو داشته باشه، چه اون زمان که با مارکسیستا درگیر بودن، چه بعدش که این شبهات کلام جدید مطرح بود. اینا فرصت هاست، از دست ندید. یه ویژگی فوق‌العاده‌ای که مرحوم آقای مطهری داشت این بود که گاهی خود در برابر این جسارت رو داشت که در برابر خلاف جریان آب حرکت میکرد. من وقتی بعضی گوشه های زندگی علمی و اجتماعی آقای مطهری رو مطالعه میکنم میبینم چه فرصت‌ها که آقای مطهری داشت برای اینکه مثلا یه اعتبار اجتماعی پیدا بکنه، ولی اون فرصت‌ها رو عمدن از دست میداد، چون میدید این مسیر، مسیر سعادت نیست، خلاف هدایت داره مسیر در واقع سیر میکنه، این جریان سیر میکنه. مثلا از باب نمونه در دهه 40 مرحوم آقای مطهری تنها روشن فکری بود که عرصه‌های مختلف اجتماعی و ضرورت‌ها رو برای مردم بیان می‌کرد و حتی شخصیت‌های مثل آقای شریعتی و اینا بعد از آقای مطهری راه افتادن. اصلا آقای مطهری به این معنا روی کرد آقای مطهری دیگران رو به جریان انداخت، یعنی هم شخصیت های مثل آی شریعت و اینا از آی مطهری از این جد متأثر شدن که خدای شریعتی آی مطهری رو استاد خودش معرفی میکنه، خیلی هم با حرمت ازش یاد میکنه. هم شخصیت های مثل آی مصبا در قوم که برحال فعالیت های فکری اجتماعی داشتن، هم باز از آی مطهری تأثیر میپذیرفتن. آی مطهری قوم میومد منزل استاد مصبا گای خود میرفت و اونا رو تو جریان مینداخت، یا گای خود مثلا علامه طباطبایی اگر به بعضی از شبهات فکری جواب میداد، آقای مطهری بود که اونها رو در این گونه شبهات در واقع اطلاع رسانی میکرد و مطلع میکرد. دهه 40 علمدار عرض کنم ترویج ابعاد اجتماعی و ابعاد سیاسی اسلام بود، لذا دانشجویان خیلی با آقای مطهری علاقه داشتن و نوبت می گرفتن برای اینکه از اون وقتی بگیرن استفاده کنن، سخنرانی، جلسات برای انجمن مهندسان و پزشکان و اینا، جلسات مختلفی که مستحضرید. تون اوج شهرت و اوج اقبال دانشجویان، آقای مطهری متوجه یک سری انحراف‌های در بین همین نسل جوان روشن فکر زده شد. از اون طرف آقای شریعتی رسما دیگه موضع التقاطی پیدا کرد، تفکر التقاطی به اسلام داشت و خب جوان‌ها هم به ایشون دل بسته بودن. سازمان مجاهدین خلق که تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین سازمان‌های علیه رژیم شاه به شمار می‌رفت، یک جریان انقلابی که با یک تفکر خاص معرفت شناختی مده بودن حرکت‌های مسلحانه و نظامی علیه شاه رو شروع کرده بودن و اینا هم خیلی مورد توجه جوانا بودن. جوانا هم علاقه داشتن به سازمان مجاهدین خلق و هم علاقه داشتن به شریعتی. با اینکه آقای مطهری اون زمان هم خودش یک جایگاه ویژه‌ای داشت و مورد اقبال جوانا واقع شد و میدونست اگر در برابر این دو جریان شریعتی ها و جریان سازمان مجاهدین موضع بگیره حتماً او طرد خواهد شد و دیگه جایگاه روشنفکری خودش رو در میان روشنفکران از دست میده. اینو میدونست ولی موضع گرفت، هم علیه تفکر شریعتی حرف زد، صحبت کرد و هم علیه جریان سازمان مجاهدین. اولین کسی که هویت و ماهیت سازمان مجاهدین رو شناخت آقای مطهری بود. حتی اون زمان بعضی از بزرگانی که الان هم جز سیاست مداران کلان نظام محسوب میشن می آمدن قم و علمای قم رو مثلا خواستن آگاه کنن که شما سازمان مجاهدین رو تایید کنید، ولی چون آقای مطهری این اطلاع رسانی رو نسبت به علمای قم داشت تایید نکردن. شما الان مسئله راحته، برای سازمان مجاهدین الان ماهیتشون مشخص است، کاملا استعماری و با امریکا و با عراق و حتی اومدن جز سپاه عراق ملحق شدن، حمله مرساد رو انجام دادن علیه ایران، معلومه دیگه الان ماهیتشون، بمب هایی که برای مردم گذاشتن، مردم به خاک خون کشیدن، الان روشن مسئله. اون موقع روشن نبود، اون موقع یه عده متدین متشرع اهل نماز اهل روزه انقلابی دلسوز دغدغه من اما داره تفکر التقاطی که مطهری فهمید و خیلی از بزرگان ما نفهمیده بودن از سیاسیون. توجه داری آقای مطهری اومد در مقابل اینا موضع گرفت در دهه 50. اونقدر هم موضعش جدی بود که تمام این جوانای مطهری رو طرد کرده بود. رضا مرحومای دوانی نقل میکنه میگه وقتی آیه مطهری رو من میدیدم گاهی خود از کنار حسین ارشاد رد میشد، این جوانایی که از بحث های شریعتی بیرون اومده بودن آیه مطهری رو مسخره میکردن. دیگه اگر جایی آیه مطهری بحثی ارائه میکرد یه 7-8-10 نفر کارگر و عمله هم برحال میومدن گوش میدادن. یعنی آیه مطهری اون اعتبار اجتماعیش از دست داد در چون در برابر جریان مخالف ایستاد. حتی خدا عزت میده، عزت خب والای هم بهش داد. این حالا یک نمونه است. نمونه دیگه هم داریم، شما فکرشو بکنید در اون زمانی که مرحوم آقای کافی و اینا بودن که به هر حال منبر یک رکن مهمی بود و به هر حال روضه‌خوانی و اینا جایگاه ویژه‌ای بین عموم مردم داشت و روضه‌های مختلفی می‌خوندن، مرحوم آقای مطهری آمد تحریفات عاشورا رو بحث کرد، بحث حماسه حسینی. همین بحث های آقای مطهری باعث شد یه عده متدینان آقای مطهری رو طرد کنن. تو چرا میگی مثلا حضرت قاسم دوماد نبوده مثلا، یا مثلا این مصیبت مثلا بر امام حسین وارد نشده؟ حالا وقتی این حرف هاست، آقای مطهری فرمود احساسات خیلی ارزش داره ولی باید با حقیقت پیوند بخوره، جوری احساسات مردم تحریک نکنید که حقیقت از بین بره. ببین نگاه کنید، مثل یه دیدبانی رصد میکرد عیوب فکری و رفتاری دینداران رو، کار نداشت. حالا اینجا اگر حرف بزنه اعتبار شد، ما خیلی اوقات علمای رو سراغ داریم، بیا خب من اینجا اگر این حرف رو برای عوام بزنم مردم تردم میکنن، مقلدین هم از دست میرن، نمیدونم چی میشه، برام میشه، اعتبارم کم میشه. خب بهش کم بشه، تو برای اعتبار اومدی این جایگاه پیدا کردی یا نه؟ یه نوع بت‌پرستی فرق نداره. بعضی بت‌پرست ها سنگ میپرستن، بعضی ها اعتبارات اجتماعی میپرستن، این بت‌پرستیه. یه در مقابل انحراف بایست. وقتی آقای مطهری احساس میکنه که پاسخ به شبهات حقوق زن در اسلام رو اگر در روزنامه زن روز، مجله زن روز منتشر بکنه تأثیرش بیشتره، اون مجله‌ای که همش مطالب منحرف چاپ میکردن مقالات رو میده و به نام آقای مطهری. اصلا همین الان گاهی خود بعضی روزنامه‌ای داریم که بچه مسلمونن اما مثلا خطوط سیاسیشون با جناح حاکم مثلا این مقداری چی داره، استکاک داره، مثلا جناح چپن یا فلان. یه وقتی مثلا با من مصاحبه میکنن، زنگ میزنن میگن مثلا مصاحبه میخوایم با شما داشته باشیم یا مطلبی از ما میگیرن، من خب مصاحبه میکنم، مطلبم بهشون میدم و سعی میکنم اون نکاتی رو هم بگم که احساس میکنم اونها در اون نکات مثلا یک کج و معوجیایی دارن، اون نکات رو تاکید میکنم که برای اونها هم آموزنده باشه. بعضی رفقا یه وقت به شوخی یه وقت به جدی میگن عجب، پس تو با اون روزنامه هم بله مصاحبه داری، مطلب میدی. با اینکه اینا ما چون زرمونن دو حرفای خوب هم تو روزنامه هاشون کم نیست، آره یه جایی کج و معوجی هم دارن، اما زن از قابل قیاس نیست با زن روز اون زمان. و آقای مطهری مقالات علمی خودشو، مقالات دینی خودشو در باب حقوق زن به اونجا میده. این یک سری سیاست های رفتاری است که میشه از زندگی های مطهری آموخت و استفاده کرد. یه نکته دیگه پایانی رو هم عرض بکنم و دیگه بریم سراغ اصل بحث. من آقای مطهری رو روشنفکر میدونم، چون معتقدم گوهر روشنفکری بررسی دو دغدغه است. هر کسی به این دو دغدغه بپردازه و مورد توجه قرار بده جز روشنفکران محسوب میشه. البته شرط لازم اینه، نه کافی. یه دغدغه تعارض علم و دین هست، دینداری و مدرنیته هست، یکی دیگه هم علل انحطاط مسلمینه. اگر این دو بحث رو کسی دنبال بکنه میشه روشنفکر، اما شرط لازم روشنفکریه. یه شرط دیگه هم روشنفکران دارن. روشنفکران به خاطر ارتباطی زیادی که با عوام دارن، راهکارهایشون نسبت به این دغدغه ها فنی و تخصصی نیست. بیشتر روشنفکران عوام زدن، با عوام بیشتر ارتباط دارن، لذا گستره اطلاعات روشنفکران زیاده اما عمقشون کمه. من معتقدم وجود روشنفکران ضرورت داره برای آسیب شناسی، اما برای درمان آسیب ها روشنفکران افراد موفقی نیستن. دردها رو خوب میتونن بگن، شما به آثار مثلا جلال آل احمد توجه داشته باشید، آثار خود شریعتی، به دیگران. معمولا خوب دردار شناسایی میکنن، بیان میکنن، چون با عوام و عموم مردم اقشار مختلف مرتبطن. لذا از هر دری سخن میگن، حرف میزنن، عرض عریضی مطالبشون داره، اما فاقد تخصصن. وجود روشنفکری در این حد ضرورت دارد که عیبیابان خوبی هستن. اما اگر روشنفکری حد وسطی واقع بشه بین عوام و متخصصان، اون موقع فرایند خوبی اتفاق میفته در جامعه اسلامی. یعنی عیبها رو روشنفکران تشخیص بدن، بعد متخصصان بیان با تخصصی که دارن حل کنن. مثلا اگر عیب جامعه شناختی، جامعه شناسان بیان حل کنن. عیب معرفت دینی، دین عالمان دین بیان حل کنن. اگر عیب روانشناختی، روانشناسان بیان حل کنن. عیب تربیتی هست، هاکذا. اگر این اتفاق بیفته خیلی خوبه. اکثر روشنفکران ما روشنفکرانی هستند که فاقد تخصصن. خود همین آیه دکتر سروش، نمیدونم خدمتون عرض کردم یا نه، توی یکی از نوشته‌هاشون هم داره، میگه من نه روانشناسم نه جامعه شناسم، نه من اگر بخوام ادعا کنم تخصص داشته، تخصص در مولوی دارم. حتی سریعا میگه متکلم، فیلسوف، تخصص در این کلیش کنم از اینا نداره. روشنفکر همینطوره، نه اگه کسی روشنفکر منصفی باشه روشنفکر توصیف کنه همینطور میگه. نباید انتظار داشته باشیم نکته های دقیق علمی پخته سخته رو از آثار روشنفکران در بیارید. آیا مطهری روشنفکریست که در با اینکه اون ویژگی روشنفکران رو داشت، یعنی هم مطالعات عریضی داشت، مثلا می نشست تاریخ تمدن ویلدورانت رو می خون، می نشست مثلا فرض کنید فقه، کلام، تفسیر، عرض کنم خدمت شما فلسفه غرب، شرق، عرفان، همه چی تو همه زمینهای مطهری دیدید دیگه قلم زده و بحث کرده. به این دو دغدغه هم که عرض کردم پرداخته، هم دغدغه تعارض علم و دین و دینداری مدرنیته، هم علل انحطاط مسلمی. اما با اینکه یک روشن فکریست عریض در عرصه‌های مختلف، ولی در یه حوزه معرفتی متخصصه و اون فلسفه دینه. یعنی بحثایی که در حوزه فلسفه، حالا من تعبیر کنم فلسفه معنی عام‌تر شاید بهتر باشه، به ویژه فلسفه دین، هر بحثی که مربوط به فلسفه دینه و فلسفه هست، آقای مطهری عمقی اظهار نظر کرده چون متخصصه تو این فهم. اما اگر مثلا فرض کنید یک بحث تاریخی رو آسیب شناسی کرده، من اعتقاد ندارم آقای مطهری خیلی متخصصانه این بحث رو حل کرده باشه، نه اونو دیگه، اما دردها رو خوب شناسایی کرده. مثلا تو این بحث تحریفات عاشورا درد خوب فهمیده. حالا بعضی از تحریفاتو که ذکر میکنه ممکنه یک مقتل شناسی بعضی موارد رو نپذیره، بعضی موارد هم بپذیره، اما اینکه هیچ که در اون زمان توجه، یعنی مرحوم سید ابن طاووس در زمان خودش اشاره به این آسیبای تحریفات عاشورا داشته، بعد دیگه میبینه اصلا خبری از این بحث نیست. دوباره آقای مطهری در اون مقطعی که اصلا روشنفکران گفتن روزخانی چیه، ول کنید روزخانی رو، تو اون اوج این قصه که متدینان علیه روشنفکران مثلا مدرن روزخانی رو رواج میدادن، در برابر حسینی ارشاد اومدن مهدیه تهران رو راه انداختن، تو مقام آی مطهری بیاد بگه آقا تحریفات عاشورا رو نکنید. خب یک دفعه شما فکرشو بکنید، یه جمع زیادی از این متدینان از آی مطهری فاصله میگیرن، هم روشن فکران آی مطهری رو طرد کردن، برای اینکه در مقابل انحراف سازمان مجاهدین و شریعتی ها ایستاد، هم متدینان آی مطهری رو طرد کردن برای اینکه اومد در برابر انحراف متدینان سخن گفت، آسیب شناسی کرد. درباره روحانیات هم نقدای متعددی داشت، داره دیگه تو بعضی نوشت داشت، و همین هم سبب شد که از حوزه هم طرد بشه و بعضی از بزرگان حوزه آی متحیر رو طرد کرده بودن. یعنی شخصیتی که از در واقع سه ضلع یک مثلث که در ظاهر هم ارتباطی هم ندارن، حتی ممکن استقاق هم داشته باشن، ولی هر سه آی متحیر رو کنار گذاشته بودن. ولی آی متحیر ایستاد در مقابل این جریان آب، عرض کنم خدمت شما، یک شنای خلاف جهت آب رو انجام داد. دردها رو خوب میفهمی، بعضی دردها رو هم که مربوط به حوزه تخصصش بود خوب جواب میداد. آقای مطهری جز معدود روشن فکرانی است که در یک حوزه معرفتی متخصص و صاحب نظر بود، ولی عمدتا روشن فکران متخصص در حتی یک فن نیستن، معلومات عمومیشون گسترده است. و من معتقدم یکی از این بحثو دیروز در کرمان داشتم، به نظرم یکی از علل و یکی از موانع نهضت نرم افزاری هم این روحیه روشن فکر زدگی است. یعنی الگوهای ما روشن فکرانن نه متخصصان، و ما با روشن فکری جریان روشن فکری دردها رو میتونیم خوب بشناسیم، اما درمان دردها کار متخصصانه، که این ارتباط متاسفانه اینجا مفقوده. نه ببینید، آقای بهشتی بیشتر دغدغه تربیت نیرو رو داشت، که خب وقتی از هامبورگ انگلستان چه آلمان برگشت، در هم قم هم در تهران مدارسی رو انداختن، چه حوزوی چه دبیرستانی، و بیشتر فکر این بودن که نیرو تربیت کنن. این تفکر رو آقای باهنر، آقای مفتح هم داشتن. البته مطلبی بود که آقای مطهری هم دغدغه شد داشت، لذا این کتاب مقدمه بر جانبین اسلامی را اصلا آقای باهنر به آقای مطهری پیشنهاد کرد که یک کتابی بنویسه بشه، کتاب درسی مثلا، حالا دبیرستان یا دانشگاه، که این اتفاق نیفتاد عملا، مگر بعد از انقلاب که کتابای دینی بینش دینی دبیرستان از همین جانبینی آقای مطهری بود، مقدمه بر جانبین اسلام. ولی برا زمان قبل از انقلاب این کتاب درسی نشد، ولی به این نیت این کتاب رو نوشت. علاوه بر اون خب فعالیت های سیاسی اجتماعی هم داشته، ولی این دقت هایی که من عرض می کنم، این نور آسیب شناسی ها رو نه هیچ کدوم از اون بزرگوار رو نداشتن. حتی های متعید رو تایید می کردن، ازش پشتیبانی می کردن، حامیش بودن، اما هیچ کدوم از اینا نه با جریان، مثلا اون حساسیتی که آقای متعین صدر جریان شریعتی ها داشت، آقای بهشتی نداشت، آقای مفتح نداشت. گاهی خود میگفتن حالا یه جوری بجل مصالحی درست کنیم، نه سیخ بسوزه نه کباخ. بعضی هستن کاری میکنن تو برنامه‌شون که سیخ نسوزه، بعضی طوری برنامه‌ریزی میکنن که کباب نسوزه، بعضی میگن نه سیخ نه کباب، حالا بعضی هستن میگن نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه نه زغال بسوزه. بعضی اینطوری هست. خب این که معنیش اینه که دیگه هیچ کاری نکنی. مرهای متحری نه، میگو خب زغال بسوزه، کباب هم بسوزه، سیخ هم بسوزه، ما حرف خودمون رو میزنیم. نهاجه دارید. البته این نکته رویکرد خیلی مهمه، ممکنه بعضی هم همین روحیه رو داشته باشن، اما رویکرد علمی، برخورد علمی با جریان مخالف، این خیلی مهمه. یه وقت کسی برخورد میکنه هیاهو و شعاری و برخورد فیزیکی رو توصیه کنه، نه آقای مطهری علمی برخورد میکرد حرفش رو علم. مثلا شما ببینید تحریفات عاشورا کاملا علمی بحث میکنه، یا مثلا بحث تفکر التقاطی رو علمی مطرح میکنه. کار شیوه آقای مطهری شیوه علمی بود، نه اینکه بخواد با روش‌های غیر علمی مثلا بهره ببره. در هر صورت اون بزرگواران هم خب سعیشون مشکور است و زحمات زیادی کشیدن، ولی واقعا آی مطهری رو که میسنجیم نه از اون جهت که الان آی مطهری مطهری شده. عرض کردم ما الان تو قم در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، اما گاهی قد یه مثلا دهاتی از یه روستایی بلند میشه میاد زیارت و کلی خلاصه دغدغه داره تا هست از این حرم بهره ببره. ما میگیم خب ما که هستیم، حالا این هفته نشد هفته دیگه، نشد هفته بعد، حالا این هفته که شب چهارشنبه است بذاریم برای زائرین، گناه داره؟ شب جمعه هم خب اینم باز شلوغه، گناه داره؟ بهتره خلوت بشه، مردم مسافرها میان زیارت کنن. ما که هستیم، حالا هفته دیگه هفته دیگه هفته دیگه، یه دفعه میبینه عجب یک سال بنده خدایی اومد به یکی از این مغازه‌های اطراف حرم، دید کفشاش، کفشایی که پایون بندی خدا شبیه کفشاش، گفت این کفشای منه بود تو حرم رفتم شما کفشا رو دزدیدی. گفت بابا من یک سال حرم نرفتم چرا که کفشا دزدیدم. بعضی اینطوریه، سال میگذره، چون حرم مشهد که میریم روزی دو سه بار میریم زیارت، یه هفته‌ای که مشهدیم صبح میریم، ظهر میریم، شب میریم، وقت میریم، بی وقت میریم، اما حرم حضرت معصوم سلام الله علیه هست. بعد بعضی میگه ایکا شدم چقدر خوبه یه مدتی مشهد، نه مشهد هم بریم سال یه بار اگر توجه داری، چون این شخصیت الان در خدمتش هستیم و قدرش رو نمیدونیم. من نمیخوام بگم چای مطهری از دستمون رفته این، نه، اگر هم واقعا کسی در اون زمان دقت میکرد این تحلیل ها رو از آقای مطهری به دست میآورد. انشاءالله خدا کنه یک فرصتی بشه ما بتونیم از این زاویه آیه مطهری رو بازخوانی و بازنویسی بکنیم و بتونیم در واقع این زوایای کور، زوایای پنهان، زوایای ناگفته‌ای که از رفتار و منش آیه مطهری است، چون اینا خیلی برای ما که برای راه ایشون رو طی می‌کنیم انشاءالله قطعا مفید و آموزنده خواهد. خب یادتون باشه ما درباره ربط باید و هست بحث کردیم و روشن شد که آیه سروش معتقد است باید از هست استنتاج نمیشه و تمام این اخلاقهای علمی اینا مغالطن، مغالطه طبیعتگرایی یا طبیعتگرایانه که باید و از هست استنتاج میکنن و غیر منطقیست و آیات متعددی هم از که نقد میکنه، در واقع از آیات قرآن هم نمیشه استنتاج باید از هست و استنتاج کرد. عرض کنم خدمتتون ما دو تا نقد مطرح کردیم، یه نقدی که مربوط به نوع ادبیات ایشون بود، یه نقدم که نقد علمی بود، گفتیم اصلا شما این مطلب مطلب هیومه، ببینی هیوم چی میگه. خب حرف هیومو زدیم، حرف تفسیرهایی که آیه دکتر حائری، آیه هانتر، آیه مکینتایر، آیه فلو اینا داشتن هم گفتیم، اینا بحث شد دیگه. بله خب. و روشن شد که به این سادگی نیست بگید آقا استنتاج نمیشه. حالا من به تعبیر دیگه اگر بخوام این آسیب دوم رو عرض بکنم اینه که به هر حال یکی از بحث‌های خیلی مهم در فلسفه علم، فلسفه اخلاق، چیستی زبان علم و چیستی زبان اخلاقه. آیه سروش باید توضیح بده زبان علم چیه، زبان اخلاق چیه. آیا زبان اخلاق همش توصیه است، انشاء، نمیتونه اخبار باشه؟ آیا زبان علم همش اخباره و توصیف، نمیتونه توصیه باشه؟ آیا ما در علوم باید و نباید نداریم، در اخلاق هست و نیست نداریم؟ خیلی بحث‌های پیچیده است. همینطوری یک سر اومدی شما یک رأی رو گرفتی بردی جلو، این اشکال دوم. در مورد با این ساده بله خب ایشون در نه ایشون البته قبول داشتن که اگر یه هست و یه باید ترکیب بشن نتیجه باید به دست میاد، اما اینم خیلی مختصر ازش گذشتن. همش این میگه آقا اخلاق علمی رو نمیدونم باید از هست و استنتاج نمیشه. خب عرض کردم هفته پیش مفصلی بحث شد. ممکنه اونا بگن آقا خب ما هم استنتاج باید از مجموعه‌ای شده که اون مجموعه از باید هست ترکیب شده. حالا اگر بایدی که در کبرای این استدلال آمده ناسوابه، اونو باید اشکال بگیری، ولی استنتاج استنتاج منطقی هست. اشکال سومی که آقای سروش داره، در واقع اشکال سوم ما برمیگرده به منظومه اخلاقی آقای سروش. ببینید دوستان دقت کنید، مخصوصا شما که به هر حال وارد حوزه بحث‌های کلامی و اینا شدید، سعی کنید یه جوری بحثا رو دنبال کنید که منظومه منسجمی از اندیشه داشته باشید. اندیشه هاتون ناهمگون و نامتلائم نباشه، یه نظری نداشته باشید بعد یه نظری دیگه اونو نقض کنه، اجزا یک پیکر باشن. لذا سعی کنید همیشه بازخوانی کنید اندیشه هاتون رو. یه تشبیه هست بین مولوی و حافظ، میگن حافظ یا سعدی وقتی اشعارشون رو میگفتن مرتب بر میگشتن اصلاح میکردن، تحسین میکردن، بعضی ابیات رو تغییر میدادن. علت این که ببینید نسخه بدلای حافظ قدی زیاده، بعضی غزلیات هست مرمیز مال حافظ هست یا نیست، برمیگرده به همین نکته. اما مولوی ایش موقع بازخوانی نمیکرده مثنوی رو، وقتی شعری میگفته میگفته. حتی بعدا معلوم بوده بابا این از نظر ادبی اشکال داره، کلمه باید تغییر پیدا کنه، بعضی جا مسجع نیست دیگه، اصلاح نمی کرده، همین که می گفته شعر رو ادامه می داده. آقای سروش هم چون خیلی متأثر از مولویه همینطور حرف می زنه. خب بابا یه مقدارم برگرد به عقبه خودت، حرفای قبلی تو ببین، حرفای بعدی تو ببین، اینقدر زد و نقیز نباشه. خیلی تحافظ هست. حیاتو باشه تو بحث ایدئولوژی شیطانی یه نمونه عرض کرده بودم، اینجا هم همینطور. منظومه اندیشه اخلاقی آقای سروش یه منظومه همگونی نیست، متعارضه، متهافته، یه جایی تعارض داره. از جمله این مورد که میخوام عرض کنم، آقای سروش در یکی از نوشته هاش اخلاق فائده گرایی آقای مور رو تایید میکنه. مور یکی از فیلسوفان اخلاق معاصره، مکتبش مکتب فائده گرایی است، یعنی میگه هرچه خوبه، هرچه مطلوبه بایده. آقای مور که طرفدار مکتب فائده گرایی است میگه مفهوم خوب، دقت کنید دقیقه، مفهوم خوب معادل مفهوم مطلوبه. وقتی میگید عدالت خوب است، یعنی عدالت مطلوبه. باید از این مطلوبیت که در کنار خوشبختی تفسیر شده، یعنی بایدی رو نتیجه میگیرن. یعنی وقتی میگید مطلوبه یعنی باید طلب بشه. پس خوب معادل مطلوب، مطلوب معادل بایده. پس از خوب که یه مفهوم اعتباری است، از مقام از خوب که یه مفهوم اعتباری است، مطلوب به دست آمده که یه مفهوم غیر اعتباری است، و از مطلوب بایدی به دست آمده که یه مفهوم باز اعتباری است. خب آیه سروش در یکی از نوشته هاشون مکتب فایده گرایی رو تایید کرده. اینا هم تایید کرده که مفهوم خوب معادل مفهوم بایده، از مقام مطلوبه. خوب و مطلوب یه بار معنایی داره. از این دو بعضی جا نتیجه میگیره، میگه خب آزادی خوب است، مثلا آزادی مطلوب است و آزادی فایده اجتماعی داره، مثلا وقتی آزادی باشه خود به خود یک عدالتی هم تحقق پیدا میکنه و واقعیت از این قبیل. از این تفکر با فایده گرایی و معادل سازی خوب با مطلوب باید رو به دست میاره، میگه پس باید آزادی باشد. سوالمون اینه که آزادی مطلوب است اخبار یا انشاء اخباره؟ نتیجه میگیرید باید آزادی باشد. خب اخبار انشاء، این انشاء چطور از اون اخبار به دست آمد؟ شما که اینجا میگید این استنتاج غلطه، شما که میگید از واقعیت نمیشه باید استنتاج کرد، از طبیعت نمیشه باید استنتاج کرد، چطور شما از یه واقعیتی که مطلوب به ذات بودن مثلا آزادی است نتیجه میگیرید باید رو؟ پس معلوم میشه این منظومه فکری. حالا من الان نمیخوام بگم مکتب فایده گرایی درسته یا غلطه، ادعای منم این نیست که مفهوم خوب معادل مفهوم مطلوب هست یا نیست، اصلا بحثم اینا نیست. عرض من اینه که شما یه جا میگید باید از هست استنتاج نمیشه، از واقعیت استنتاج نمیشه، چطور اینجا استنتاج میکنی؟ منظومه فکری هماهنگ نیست. این هم اشکال سوم. بله نه نه کلن خوب، بعد خوب رو با مطلوب معادل گرفته. ما میگیم مطلوب خب یه امر، یه واقعیته. این مطلوبیت که یه واقعیته چطور اولا معادل شده با خوب که یه مفهوم ارزشی است؟ بعد وقت از این مطلوب که واقعیتی است باید استنتاج میکنی. این استنتاج استنتاج طبق بیان شما منطقی نباید باشه. واقعی است. مثلا شما وقتی مثلا طلب مطلوب بودن، یعنی یه چیز طلب میکنی، شما به لحاظ وجدانی و روحی طلب میکنید مثلا آزادی رو، یا طلب میکنید غذا رو، یعنی وجدانن فطرتن به لحاظ غریزه طالب آزادی هستید، یا طالب غذا هستید، یا طالب تحصیل علم هستید. درسته این واقعیتی است. چطور از این واقعیت نتیجه میگید پس باید آزادی باشه، باید چی باشه؟ خب این همون شبیه عرض کنم ماتریالیست‌های تاریخیه، میگفتن آقا مرگ یه واقعیته، پس با مرگ ضعفا، پس باید ضعفا بمیرن. یعنی از یه واقعیتی که مرگ ضعفا باشه نتیجه گرفت بایستی مرگ ضعفا رو. اینن همین کار داره اتفاق میفته الان در مکتب مور، توجه داری؟ و خودشون هم اینو قبول کرده. بله چندین جا، خیلی جا بحث داره اینو، خیلی جا، از جمله اگر خواستی تو تفرج سن باز تصریح داره به این بحث. آسیب چهارم. خب آقای سروش در بخش پایانی کتاب، یعنی در اون بخشی که مربوط به نگاه قرآن به اخلاق علمی بود، در بخش پنجم کتاب دانش و ارزش، گفت اخلاق علمی رو اگر بخوایم با آیات قرآن بررسی کنیم، خب به دست میاد که آیات قرآن اخلاق علمی رو قبول نداره و نمیشه از آیات قرآن اخلاق علمی رو تایید کرد و به آیات تمسک میکنه بر نفی ارتباط باید از هست. خب من اینجا دو تا اشکال دارم به آیه سروش. یه اشکال ما اینه که حالا گیرم که شما با آیات قرآن اثبات کردید که بین باید و هست ارتباطی نیست. آیات متعددی را یادتون باشه آدرساشو هم گفتم خدمت. خب شما چطور میتونید با این دلیل قرآنی نظر مارکسیستا و فاشیستای مخالف با اسلام رو مثلا دیدگاهشون رو محکوم کنید؟ چون شما با این کار میخواید ماتریالیستا و مارکسیستا رو نقد کنید. به عبارت دیگر اصولا آیا این بحث فلسفی و منطقی استنتاج باید از هست باید به استناد آیات قرآن مدلل بشه یا نه یه بحث عقلی، شما باید بلاز منطقی و عقلی اینو تحلیلش کنی. نه هنوز اوله. یه مارکسیستی میاد میگه که آقا شما هزار تا آیه قرآن هم بیار که باید از هست استنتاج نمیشه. من میگم میشه، قرآن شما رو قبول نداره. این حالا اشکال اول. باشه ایشو آخه در برابر بحثا رو یادتون نره، عرض کردم ایشو در برابر در واقع اخلاق علمی که ماتریالیست ها و مارکسیست ها و داروینیست های اجتماعی مطرح کرده بودن در جامعه ما، بر اساس اون بحث دانش و ارزش رو مطرح کرده و نقد کرده، مخاطب اوناست. عرض کنم خدمتشون این به عنوان نکته اول از این آسیب چهارم. نکته دوم اینی که اساسا ما برعکس معتقدیم از آیات قرآن استنتاج باید از هستن به دست میاد. من در اینجا دوستان رو ارجاع میدم به کتاب نظریت المعرفه استاد سبحانی. یک بخشی، یک فصلی داره در این کتاب به نام رابطه حکمت نظری و عملی، صفحه 343 تا 345 به این آیات اشاره کرده ایشون. کتاب نظریت المعرفه استاد سبحانی، صفحه 343 تا 345. اصلا یه بحثیشون، یه فصل مستقلی باز کرده تحت عنوان رابطه حکمت نظری با حکمت عملی و میگه دیدگاه رو بعد آخرش هم نظری داره. ایشون آیات رو هم استاد سبحانی مطرح میکنه، مثلا از آیه 18 سوره حج که خبر میده از سجده تمام موجودات آسمانی و زمینی. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. از این آیه میگه با دلالت التزامی میشود نتیجه گرفت که انسان ها باید خدا رو سجده کنن. وقتی همه موجودات خدا رو سجده میکنن، چون خدا لائق سجده کردن هست، خب شما آدم ها به طریق اولا باید سجده کنین. اصلا این آیه رو خدا شما برای چی میخواد بگه؟ اینجا همون خط دلالت التزامی مطابقی بود که اون هفته توضیح دادم. ممکنه فقط صرفا دلالت مطابقی رو ببینید بگید دلالت مطابقی دلالت بر هست داره، اصلا از باید بحثی نکرده. بله، و این دلالت التزامیش بایده. حالا ما این نمونه از دلالت مطابقی و التزامی آیاتی داریم که اصلا دلالت مطابقیش استنتاج باید از هسته، مثل آیه 31 سوره بقره تا آیه 35. از اونجا که می‌فرماید و علم آدم الاسماء کلها، که میگه ما با آدم اسما رو یاد دادیم، خب این اخباره. از اینجا نتیجه میگیره قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. یعنی این امر، این دستور زایده اون معرفته. اگر معرفت نبود دستور هم نبود. حالا که تو همین اسما رو بلدید، پس تو این جنت بمونید و نزدیک اون درخت نشید. یعنی یه امر است و یک نهی که هر دو زایده اخباری هم که گزارش از معرفت آدم بود. یا این آیه خیلی روشن‌تره، آیه 14 سوره تا اننی انا الله لا اله الا انا. خب این چیه؟ اخباره. بعد میفهمد فعبدونی، آره، یا فعبدنی، 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 از اون لا اله الا الله نجیب فعبدنی. بعد میفهمد اقم الصلاة لذکری. خب ببینید اننی انا لا اله لا انا الله لا اله الا انا. بعد میگم فعبدنی، یعنی از اخبار انشا رو استنتاج کرده. خیلی روشن دیگه، از این واضح‌تر پس آیات قرآن هم این استنتاج بعد از هست رو تأیید میکنه. حالا اگر فرض بین قرار بود با متدینان هم بحث کنیم، بگیم آیاتش هم وجود داره که دلالت بر این مطلب میکنه. آیات دیگه هم که ذکر کرده، البته ایشون میگه بعضیا به این آیات تمسک کردن و اون آیاتشون نقد کرده، این دلالتشو نقد کرده، که به نظر ما نقدش وارد نیست، چون بعضی البته قبول دارن، بعضی استناد به آیات هست که درست نیست، یعنی آیه اصلا در مقام بیان باید و نباید نیست، که بخشی از این آیاتی که ایشون تمسک کرده ایناست، اما بعضی دیگه نه. آسیب پنجم، نه آیاتی که دیگران ذکر کردن که خواستن استنتاج بعد از اصل بهش استناد بکنن، اون آیاتو نقد کرده، دلالتشو نقد کرده، گفتن آیات دلالت نداره. عرض کردم حالا شما اگر مراجعه بفرمایید توجیهاتی که داره، بخش زیادی از توجیهات اینه که میگه خب این آیه اصلا باید این نگفته، یه هست حالا تو نسبت به آیه، نه این آیه رو یادم نیست، فکر نکنم مثلا این آیه رو مطرح کرده باشه، اما آیاتی که من به سجده خدا هست که موجودات من فی السماوات و من فی الارض خدا رو سجده میکنه، این از این میگه خب این داره رو سجده میکنه، تمام موجودات آسمانی و زمین خدا رو سجده میکنه، اون چه ربطی داره به باید سجده کرد؟ خبره. خب غافل از این که اگر خدای سبحان که کتاب قرآن کتاب هدایت و خدای سبحان میخواد مردم رو هدایت کنه، اگر یه خبری رو بدهد که مورد پذیرش حق تعالی نباشه، حتما خدا نقدش میکنه. هر جا خدا خبری رو ذکر کرده و نقدش نکرده، یعنی پذیرفته، یعنی مطلوبه. به هر حال این سجده این موجودات خوبه یا بده؟ اگر بده باید خدای سبحان تذکر بده، مثل که وقتی از سجده نکردن جناب شیطان خدا گزارش میده، بعد رو مذمت میکنه، یه کان من الکافرین، کار بدی کرد. از این که بعضی آیات دلالت مطابقشون اخباره و خدا این خبر رو نفی نکرده، نهی نکرده، گویا خود این خبر رو مطرح میکنه از میگاشون واقعیت نداره، کذبه، یا یعنی خبر رو نقل میکنه میگه کذب نیست اما کار بدیه، خبر میده مثلا از کارهایی که اقوام انبیاء گذشته انجام دادن، نمیگه خبر دروغه، میگه بله همه اتفاق افتاده اما کار بدیست، نباید این کار میکردن، گزارش میده از عمل اینا، بعد میگه نباید میکردن. از این نمونه هم متعدد داریم در قرآن. نه آخه میگه من نه نه چون میگه من فی السماوات و من فی الارض، اعم از عبادتی که با اراده و اختیار یا بی اراده و اختیار، نگفته فقط موجوداتی که اختیار اراده ای ندارن، اعمه، حتی موجودات اختیاری رو هم شامل میشه. توجه دارم، نه خبر از چیز رو میگه آیه اولی، بل مخصوصا ما ملائکه ای داریم که عبادتشون اختیاریه، همین ملائکه ای که تقریبا اعتراض کردن به خداوند متعال که چرا میخواید کسی رو خلق کنی که سفک دما میکنه، افساد فل ارض میکنه، اینو اعتراض نشانه اراده اونها هست، موجودی که اراده ندارد اعتراض هم نداره، حتما دست از ملاکه موجود مختاری بوده، موجود مختاری دیگه هم هستن و با اختیار خودشون، مثلا وقتی داره منفس سماد و منفر عرض میگه، ملائکه رو شامل میشه، انسان رو شامل میشه، جن رو شامل میشه، همه موجودات، خب این هم اختیار. نه خواخه این اولا اطلاق داره، نمیشه گفت عبادت، یعنی اهم از عبادت ارادی و عبادت غیر ارادی، تکمیلی میشه غیر ارادی، اون معنی عام میداره که اگه کسی هم گناه بکنه باز خدا رو عبادت کرده، به این معنا. اما معنی لغوی نیست، این معنی عرفانی که بعدن عرفا چیز کردن. اگر یه کسی حتی خدا رو معصیت کنه، نمازم نخونه، این نماز نخوندنش هم نوعی عبادت تکوینی خداشو در سلطه تکوینی الهی قرار داره. این منظور نیست دیگه، چون به این معنا که اگر بگیریم لازمش اینه که کفر هم بشه عبادت و این با منطق قرآن نمیسازه. کفر عبادت نیست. بله؟ نه، کجا بگید این مرتبه؟ میدونم عبادت نیست، میدونم. اون میشه مثلا ربوبیت تکوینی، اون میشه ربوبیت تکوینی. توحید در ربوبیت غیر از توحید در عبادته. این آیه وقتی عبادت رو میگه معلومه داره توحید عبادی رو میگه، نه توحید در ربوبیت رو. آیه ظهور در این داره دیگه. نه، از قضا چرا عبادت میکنن؟ مولا صدام یه تبیین خوبی داره. مولا صدام یه هر موجودی از آن جهت که وجوده همه کمالاتو داره ولی به نحوه ضعیف. یعنی ما موجود غیر ارادی نداریم، حتی این سنگ هم اراده داره، علم هم داره، اما مرحله ضعیف. و به همون اندازه که علم و اراده داره خدا رو عبادت میکنه. اما ما چون شعور از شعره، یعنی درک دقیق، یعنی مو از ماست میکشه بیرون، چون درک دقیق میخواد آدم مو رو ببینه. چون ما این شعور یعنی درک دقیق رو نداریم، این درخت چطور خدا عبادت میکنه؟ بله، درسته. یعنی علاوه بر معصیتی که دارن انسان ها، ولی عبادت هم دارن، بلکه همه انسان فطرت خداپرستی دارند و یه جایی در برابر خدا کرنش دارن، خضوع دارن، تواضع دارن، ولی یه جایی هم کفر دارن. اما کفرشون عبادت نیست. عرض من اینه، این نکته های دقیقی است. گاهی خود مثلا بعضی ها برای اثبات برهان نزد مثلا به آیاتی تمسک کردن که دلالت بر قدرت الهی داره. این آیاتی هم که اینجا داریم درباره عبادت بنده، یعنی توحید عبادی رو داره میگه. بعضی عرفا اومدن یه تفسیری ذکر کرده که توحید در ربوبیت رو اثبات میکنه، نه توحید در عبادت رو. آیه ظهور در توحید در عبادت. اشکال پنجم، آیه سروش در بخش چهارم از کتاب دانش و ارزش که به واقع بینی اخلاقی پرداخته، خواسته مشکل نسبیگرایی رو حل کنه، ولی به نظر ما حل نکرده. از اونجا گیر کرده تو نسبیگرایی، گرچه داره به نقد نسبیگرایی میپردازه، اما چون متأثر از نظری ابطالگرایی پوپره، گرفتار نسبیگرایی میشه. چطور؟ ایشون میگه طبیعت و خلقت راهنمای اخلاقی ما هستند، اما در نشان دادن نبایدها. اما بایدها همواره از سرچشمه ارزشی مستقل از واقعیت‌ها فرو می‌ریزد. ما از واقعیت‌ها، از خلقت، از طبیعت باید و نتیجه نمی‌گیریم، اما می‌تونیم نباید و نتیجه بگیریم. یا تو باشه میگفت مثلا از علم پزشکی که مثلا به این نتیجه رسیده افرادی که بیماری تیروئید دارن عصبی میشن، صبر و حوصله‌شون کم میشه، از این نتیجه یه نباید میشه گرفت. خب ما اینجا جواب میدیم که نقدی که داریم اینه که اگر دانش‌ها و توصیف‌ها توان بایدهای ارزشی و توصیه‌ای رو نداشته باشن، امکان زایش نبایدهای اخلاقی رو هم ندارن. فرق نمی‌کنه. این بحث رو ما مفصل در مباحث فلسفه علم گفتیم. در فلسفه علم این بحث شده که اگر استقرا و تجربه توان اثبات فرضیه رو نداشته باشه، توان ابطال هم نداره. معنا نداره یکی کسی بگه که آقا استقرا و تجربه نمیتونه اثبات کنه، اما میتونه فرضیه رو ابطال کنه. نه نمیتونه ابطال کنه، برای اینکه نظریه ابطالگرایی میگه پیش فرضا تاثیر میذارن. خب اگر یه مورد نقضی پیدا کردی، این مورد نقض ممکن بر اساس یه پیش فرض دیگه باشه غیر از اون پیش فرضی که اثبات کرده. پس مورد نقض که با یه پیش فرضی نقض میکند ناقض موارد اثباتی که با پیش فرضی دیگری اثبات کرده نیست. یا خلقت و طبیعت توان کشف بایدها رو داره یا نداره؟ اگر ندارد کشف نبایدها رو هم توانش رو نخواهد داشت. توجه داری؟ پس آقای سروش شما میگید باید از هست استنتاج نمیشه، استنتاج غیر منطقی است. سوالی دوباره تکرار میشه که خب این بایدها و نبایدها از کجا به دست بیاری؟ زمانی آقای سروش میتونه اینو بپذیره که یه واقعیتی به نام فطرت انسان رو پذیرا باشه، یعنی بپذیر انسان یه فطرتی داره و این فطرت آدمی حکم میکند به بدیهیات عقل عملی. یعنی همونطوری که عقل نظری تقسیم میشه به بدیهیات و نظریات، عقل عملی هم گزاره‌هاش تقسیم میشن به بدیهیات و نظریات. نظریات با استناد به بدیهیات استنتاج میشن، بدیهیات هم بدیهی ذاتی هم. یعنی اصل اجتماع نقیض محالون، اصل تناقض بدیهی به ذاته، نیاز به استدلال بران نداره. همونطور که این حرف رو در عقل نظری میگیم، در عقل عملی هم همین مطلب رو تکرار میکنیم که گزارای عقل عملی تقسیم میشن به نظریات و بدیهیات. نظریات از بدیهیات استنتاج میشن، بدیهیات هم که بدیهن. بدیهن یعنی فطرت ما به گونه ای آفریده شده است که بدون نیاز به استدلال و منطق به این بدیهیات میرسن. حالا این بدیهیات از همون ابتدای خلقت همراه ما بوده یا نه بعدن پدید میاد، اما پدید آمدنش اکتسابی نیست، بلکه این نفس در اثر حرکت جوهری وقتی رشد میکنه در یک مرحله ای از رشد که میرسد بدیهیات عقل نظری و عملی رو درک میکنه. خب یه واقعیته، این واقعیت رو اگر پذیرفتید که فطرت ما بل بداهه بدیهیات عقل عملی رو درک میکند، اگر این رو پذیرفتید بعد نتیجه میگیرید که پس ما میتوانیم یک سری بایدهای بدیهی داشته باشیم و این بایدهای بدیهی رو در کبرای استدلال قرار بدیم، و اگر این باید بدیهی در کبرا قرار گیره و زمینه شد به یک صغرایی از سنخه هست، میتونه نتیجه بدهد باید را. پس ما نسبیگرا نیستیم. چرا؟ برای اینکه ما همه بایدها رو برمیگردونیم به بایدهای مادر، بایدهای بنیادین، بایدهای بدیهی، بایدها و نبایدهای بدیهی. خب این بدیهیات از کجا میگید؟ از طریق اون فطرت شناسی که داریم. یعنی چون ما یه انسانه واقعیتی داریم به نام فطرت، یه خلقت خاصی داریم، این خلقت باید و نبایدها رو به صورت بدیهی درک میکنه، با اون میتونیم استنتاجایی داشته باشیم و از بایدها هستها بایدهایی رو به دست بیاریم. آقای سروش این مشکل رو نتونسته حل کنه. آقای سروش میگه واقعیت ها فقط در نبایدها میتونن راه نمای ما باشه، نه در بایدها. میگه خب بایدها و چطور به دست بیاریم؟ چاره ای نداره جز اینکه شما یه واقعیتی رو بپذیرید که عبارت از فطرت انسان. یعنی ما داریم از یه فطرت داریم باید به دست میاریم، بگیم چون انسان فطرتاً بدیهیات رو درک میکنه پس باید عدالت ورزید و نباید ظلم کرد، و این باید و نبایدها باید و نبایدها مادرند، از فطرت و نوع سرشت انسان هم به دست آمدن. و این مطلب رو ایشون غفلت کرده، مخصوصا اگر به این عرض بنده دوستان اینو هم زمینه کنن که آیه سروش یه بحثی داره در قلمرو و اخلاق که انشالله تو این ترم نمیدونم برسیم یا نه، ولی من این بحث رو در کتاب قلمرو بدین مطرح کردم. آیه سروش بحثی داره به نام دین حد اقلی و حد اکثری، و بعد میگه دین در عرصه اخلاقیات حد اقلیه، بعد میگه که به خاطر اینکه گزاره اخلاقی به دو دسته تقسیم میشن، یه دسته ارزش‌های حاکمن، یه دسته ارزش‌های محکومن. یه ارزش‌هایی داریم حاکم بر زندگی‌ان، یه ارزش‌هایی داریم تابع زندگی‌ان. بعد ایشون میگه بیش از 99% از ارزش‌های اخلاقی ارزش‌های تابع زندگی‌ان، یعنی زندگی که تغییر پیدا کرد ارزش اخلاقی هم تغییر پیدا می‌کنه، یعنی تا باید و نباید و تابع این، یعنی با این باید و نبایدها یه باید و نباید مادری ندارن. همینطور که زندگی تغییر پیدا میکنه ارزش اخلاقی هم تغییر پیدا میکنه. خب یعنی نسبی گرایی. حیاتو باشه آیه سروش در کتاب دانش و ارزش میگفت نسبی گرایی دو معنا داره. یه معنا این است که ارزش های اخلاقی، نظام های اخلاقی در جوامع مختلف مختلف هست، میبینی دیگه رفتار اخلاقی ایرانی ها با اروپایی فرق داره، اینو که نمیشه انکار کرد. خب این هر حرف درستیه، ما هم قبول داریم این رو. واقعا نظام‌های اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی مختلفی در دنیا وجود داره، اینو انکار نمی‌کنیم، واقعیته. اما میگم یه نسبی‌گرای اخلاقی دیگه هم داریم که میگن آقا اخلاق تابع طبیعت است و خلقت و نظام‌های اجتماعی معیار هم نداره. اینو میگه ما قبول نداریم. آقا قبول نداری که شما در بعضی دین حداقل و حداکثر میگین بیش از 99% ارزش اخلاقی تابع زندگی‌اند و ما باید تابع زندگی هم باشیم، یعنی نسبیگرای اخلاق. شما خودم داره نسبیگرای اخلاق همینه، با همون تعریفی که خودت میگی توجه داشتی شد. پس این اشکال پنجم این است که ما معتقدیم آقای سروش با این نظریه که داده گرفته نسبیت اخلاق شده معیاری برای کشف حسن و اخلاقی ارائه نکرده. بفرمایید. چیکار کنه؟ بله بله، اگر ابن سینا در اشارات میگه اینا مشهوراتن، نمیخواد بدی بودنش انکار کنه. از قضا اینا اینو خواجه نصیر هم اشاره داره، میگه چه بسا گزارای مشهورن از یک حیث از یک حیث جز قضایای یقینی هم هستن، یعنی از اون جهت که یقینی هم میتونن در مقدمه برهان قرار بگیرن، از اون جهت که مشهورن مشهورن میتونه در جدل ازش استفاده کنی. حسن قبع عقلی، العدل حسن از ظلم و قبی، از قضا اینا جز گزاره فلسفی هن. یعنی میخوام بگم دیدید آقایون میگن آقا حسن قبع عقلی جز عرض کنم خدمت شما قواعد کلامی هن. دیدید بعضی اساتید و بزرگان هم کتاب قواعد کلامی که نوشن حسن قبع عقلی و جز قواعد کلامی ذکر کردن، این به نظرم از اشتباهاته. حسن قبع عقلی جز قواعد کلامی نیست، حسن قبع عقلی جز گزاره فلسفی است، کلام از او بهره برده. فرق است بین این که یه قاعده کلامی باشد و بعد سایر مسائل کلامی به او وابسته بشن، با اینکه نه یه قاعده فلسفی است و سایر مسائل کلامی از او بهره ببرن. حسن قبع ذاتی و عقلی جز مسائل فلسفیه، جاش تو فلسفه است، اما متکلم از این قاعده فلسفی استفاده کرده. التکلیف واجبان، اللطف واجبان، نمیدونم البعثت واجبتون، اینا همه مبتنی بر حسن قبع ذاتی و عقلی است. اصلا مسئله فلسفی است نه کلامی. تو فلسفه شما دو جا میتونید از این بحث کنین، حداقل یه جاش اینه که وقتی دارید بله بله بحث شده دیگه، عرض کردم تو اشارات ابن سینا بحثش کرده، بحث فلسفی است. یعنی شما وقتی بحث میکنید از مثلا عقل نظری و عقل عملی تو معرفت شناسی، چون این که میگم جزء فلسفه مقصودم اینه که جزء معرفت شناسیه، ولی چون قدیم معرفت شناسی فلسفه یه دانش بودن عرض میکنم معرفت شناسی به عنوان یه دانش فلسفی میگم فلسفی است. بله وقتی شما تو معرفت شناسی بحث میکنید که ما عقل نظری داریم، عقل عملی داریم، بعد عقل نظری یا بدی یا نظری، عقل عملی هم یا بدی یا نظری، بعد میگن خب این عقل بدی نظری چیه؟ میگه اصل تناقض، اصل هویت، اصل الواقعیه. خب بدی عقل عملی چیست؟ العدل حسن از ظلم و قبیح. اصلا بحث فلسفی است، ولی بعدا متکلمان آمدن هم از این استفاده کردن به نوع بحث یه مبنای فلسفی در کلام. لذا من معتقد نیستم حسنقوب عقلی یه قاعده کلامی است. قاعده هم میدونید به چیزی میگن، به یه گزاره میگن که کبرای سایر مسائل اون علم هم واقع بشود، یعنی هم خود این کبرا جز اون علمه، مسئله علمی در درون اون علمه، و هم کبرای سایر مسائل اون علم قرار میگیره. مثل قواعد فقهی، لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام هم خودش مسئله فقهی است، هم کبرای مسائل فقهی واقع میشه. قاعده حسنقوب عقلی و ذاتی و عقلی یک قاعده فلسفی است، اما کبرای مسائل کلامی قرار میگیره. یا مثلا فرض قاعده التکلیف و واجبان، این هم یه قاعده کلامی نیست، با اینکه مسئله کلامی هست اما کبرای مسائل کلامی واقع نمیشه، کبرای مسائل فقهی واقع میشه. لذا نه التکلیف و واجبان قاعده کلامی است، با اینکه مسئله کلامی هست اما قاعده کلامی نیست، نه العدل حسن از ظلم و قبیح اصلا قوه عقلی و ذاتی قاعده کلامی هست، چون اصلا مسئله کلامی نیست، مسئله فلسفی است. آخرین اشکالی رو که اینجا عرض کردیم اینه که به نظر ما، که تو بحث قبلی هم اشاره شد، اینه که به نظر ما راه حل اساسی در بحث ربط باید و هست عبارت از اینه که گفتارهای ارزشی یا حکمت عملی از گفتارهای و گزارهای اخباری یا حکمت نظری استنتاج میشن همانند استنتاج معلول از علت، اما به شرط اینکه، به شرط اون که کبرای قیاس و استدلال از سنخ قضایای ارزشی و حکمت عملی باشه، به شرط اون که کبرای قیاس از قضایای ارزشی و حکمت عملی باشه. یعنی اگر هر دو مقدمه استدلال از سنخ قضای توصیفی و حکمت نظری باشن، در صورتی میشه استنتاج باید از حس کرد که مفاد باید رو ما همون حس بدانیم، ضرورت به ذات یا ضرورت به غیری که آیه مسوای یا آیه حائری مطرح کرده بود. ولی ما چون معتقد بودیم که گزارای اخلاقی مدلول مطابقیشون اعتباری است و مدلول التزامیشون اخباری است، اگر خواستید مدلول مطابقی گزارای اخلاقی رو استنتاج کنید از هست و نیست ها، نمیتونید این استنتاج، این استنتاج منطقی نیست، مگر اینکه کبرای استدلال از سنخ گزاره ارزشی باشه. ولی اگر خواستید دلالت التزامی رو استنتاج کنید اشکال نداره، چون دلالت التزامی از سنخ هست و نیسته، میتونید از مقدماتی که هر دو از سنخ هست و نیستن استنتاج بشن. حالا اگر یه وقتی استنتاج نمیشه به خاطر اشکالات ماده‌ای، اون بحث دیگه است، ولی از نظر منطقی استنتاج اشکالی نداره. مثالی زیادی هم میشه در این باب زد. الله تبارک و تعالی منعم است، هر منعمی شکرش واجب است، پس باید شکر الله تبارک و تعالی باید به جا آورد. الله تبارک و تعالی منعم است، شکر هر منعمی باید است، باید هر منعمی را شکر کرد، پس باید الله تبارک و تعالی شکر کرد. یا هجوم دشمن بلاست، باید هر بلایی صبر پیشه کرد، پس باید بر هجوم دشمن صبر پیشه کرد. انسان ها توانایی های مختلفی دارن، از اون هر کبرای استدلال این است که توانایی مختلف باید تکالیف و حقوق متفاوت داشته باشن، وقتی توانایی مختلف شد خب حقوق و تکالیف هم مختلفه، پس باید انسان ها تکالیف و حقوق مختلفی داشته باشن. لذا میبینید بین زن و مرد بعضی تکالیف و حقوق تفاوت داره، چون توانایی اینا متفاوته. خیلی روشنه که میشه این استنتاج رو انجام داد. آخرین بحثی که مربوط به همین مقام هست. اینو هم سریع بگم دیگه بحثو تمام بکنیم که انشالله بریم وارد بحث بعدی. یه مطلبی ما اینجا توی این نوشتمون باز کردیم تحت عنوان مطهری و مسئله هست و باید. خب بد نیست اینا هم بگیم، به هر حال متناسب با سالگرد شهید مطهری هم هست. آقای سروش در سال 1364 شمسی در چهارمین سالگرد شهید مطهری از زبان مرحوم مطهری در درس جاودانگی و اخلاق، بحثی های مطهری داشته به نام جاودانگی و اخلاق که در یادنامه شهید مطهری که به همت آقای سروش چاپ میشه استفاده میکنه آقای مطهری، آقای سروش از بیان آقای مطهری و سابقه تاریخی مسئله باید و هست رو از آقای مطهری استفاده میکنه و ارتباطش میده با بحث حکمت نظری و عملی یا عقل عملی و نظری که میگه آقای این بحث اصلا سابقه طولانی داره، رابطه عقل عملی و عقل نظری، رابطه حکمت نظری حکمت عملی، اینا رو آقای مطهری میگه، آقای سروش هم از این استفاده کرده. بعد میگه که تو همین نوشته و سخن عرض کنم مصاحبه ای هست البته باجو، میگه آقای مطهری در چهار جا از نوشتهاش به مسئله رابطه جهانبینی و ایدئولوژی پرداخته. چون دوستان توجه بفرمایید بحث رابطه باید و هست هم مربوط میشه به بحث حکمت نظری و عملی، هم مربوط میشه به بحث عقل نظری و عملی، هم مربوط میشه به بحث جهانبینی و ایدئولوژی، بحث خیلی مبناییه. آقای سروش میگه آقای مطهری در چهار جا به مسئله رابطه جهانبینی و ایدئولوژی پرداخته. در یک جا میگه استنتاج جان ایدئولوژی از جهانبینی درست نیست، استنتاج اعتبار از حقایق درست نیست، جهانبینی از سنخ حقایق، ایدئولوژی از سنخ اعتبار، استنتاج اعتبار از حقایق درست نیست. ولی سه جای دیگه میگه استنتاج ایدئولوژی از جهانبینی درسته و اصلا هیچ ایدئولوژی نیست مگر اینکه مبتنی بر یک جهانبینی، و هیچ جهانبینی نیست مگر اینکه مبتنی بر معرفت شناسیه. میفرماید در اولین بار در پاورقی‌های مقاله ششم روش رئالیسم، یعنی مقاله ادراکات اعتباری، یه بحثی رو با عنوان ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی مطرح میکنه و میگه رابطه منطقی و تولیدی این دو نوع ادراک غلطه. یعنی نمیتوان ادراکات اعتباری را از ادراکات حقیقی استنتاج کرد. این آقای مطهری میگه در پاورقی بر اصول فلسفه روش رئالیسم و سریعا میگه استنتاج باید از هست، استنتاج اعتبار از حقایق درست نیست. اما در درس های فلسفه اخلاق که با عنوان جاودانگی و اخلاق در یادنامه منتشر شده و همچنین در پاورقی های چاپ نشده روش رئالیسم، یه پاورقی مطهری داره که چاپ نشده، و همچنین در جلد اول مقدمه بر جهانبینی اسلامی، در این سه جا میگه ایدئولوژی از جهانبینی استنتاج میشه. آقای سروش میگه آقای مطهری گرفتار یه تعافت شده، یه جا میگه استنتاج اعتبار از حقایق درست نیست، یه جا میگه سه جا دیگه میگه استنتاج ایدئولوژی از جهانبینی درست است و این مغالطه است، تهافت در واقع، تناقض‌گویی است. البته آیه سروش توی مقاله خیلی از آیه سروش به عظمت یاد میکنه، تکریم میکنه، بخونید بد نیست. بله بله، آیه سروش از آیه مطهری بله تجدید میکنه، تمجید میکنه، او رو به عظمت یاد میکنه و تعریف های خیلی آیه مطهری مثلا چه ویژگی داشته بخونید خوبه. خب البته ایشون شاگرد آقای مطهری هم بوده و من حالا باید تتبع بیشتری بکنم، حتی بعدا هم که آقای سروش مقدار کج و معوج شد باز نسبت به آقای مطهری حرمت خاصی قائل بود. البته یه جایی مقایسه میکنه شریعتی رو با مطهری، مثلا میگه شریعتی طرفدار بوذر، مطهری طرفدار بوعلیه، از این مقایسه ها میخواد مقداری شریعتی رو مثلا ترجیح بده به آقای مطهری، از این ادبیات و این شکلی هم داره. در هر صورت میگه آقای مطهری یک جا میگه استنتاج نشاید، سه جا میگه استنتاج شاید و باید. بعد آیه عرض کنم خدمت شما، سروش میگه که گمان من این است بعد از این بحثا که در این هر دو موردی که مرحوم متحریزه کرده که ایدئولوژی منطقاً از جانبینی برمیخیزد، منظورشون از این واژه منطقاً آن تعبیر دقیقی نیست که ما در علم منطق میکنیم. ما وقتی میگیم مثلا رابطه منطقی است، مقصودمون یه معنی خاصی از منطقی هست، نه هر معنایی. آی متعالی اینجا تعبیر دقیق منطقاً رو به کار نبرده. ما وقتی در منطق میگیم منطقی و میگوییم که از دو مقدمه وقتی که دارای شرایط خاص منطقی باشن منطقاً نتیجه خاصی برمیخیزد، یعنی واقعا رابطه تولیدیه. اما این متعالی فقط اینجا میخواد بگه که ارتباط وثیق و پیوند محکمی بین ایدئولوژی و جانبینی است، نه این که رابطه تولیدی هست. بله ما هم آیشوروش میگه ما هم قبول داریم بین ایدئولوژی و جانبینی رابطه و پیوند هست، اما در بحث ما نحنفی میخواییم بگیم رابطه تولیدی نیست. پس آیه متحری اگر یه جا میگه استنتاج نمیشه، سه جا میگه میشود، مقصودش اینه که اون یه جا که میگه استنتاج میشه تولیدیه، استنتاج نمیشه یعنی تولیدی نیست. اون سه جای دیگه که میگه رابطه هست و اینا، یعنی رابطه محکمی بین این دوتا هست، نه اینکه رابطه تولیدی هست. من مفصل توضیح دادم دیگه، الان وقت نیست وارد بشم. به نظر من آیه متحری هیچ تهافتی نکرده و از قضا تعبیر منطقنش هم منطقیست. عبارت های من آوردم از کتاب ایشون که صریحا میگه اصلا جهان ایدئولوژی از جهانبینی استنتاج میشود، استنتاجه، این رابطه تولیدیه. یعنی چی؟ یعنی پیوند محکمی هست اما رابطه تولیدی نیست. خودش میگه رابطه تولیدیه. بله تو اصول فلسفه بحث ادراکات اعتباری میگه استنتاج نمیشه، اما اینجا میگه میشه. وجه جمعش هم اینه، آیه متحری در اصول فلسفه توضیح داده، میگه اگر دو مقدمه از حقایق باشن نتیجه اعتباری به دست نمیاد، اما اگر یه مقدمه حقایق باشه مقدمه اعتباری، نتیجه اعتباری به دست میاد. هر دو هم تولید منطقی است. یعنی اگر دو مقدمه از سنخ حقایق باشن، اگر دو مقدمه از سنخ حقایق باشن منطقاً باید استنتاج نمی شود منطقا، اما اگر یه مقدمه از سنق حقایق باشه یه مقدمه از سنق اعتباری باشد، منطقا نتیجه اعتباری استنتاج میشه یا نه؟ میشه، منطقا میشه. یعنی همه وجه جمعی که من عرض کردم در واقع این تهافت ظاهری کلام های متحری رو عمل میکنه. و اینجای قصه میگه، میگه مثلا من در سفری که های متحری آمد انگلستان، آمد پیش ما و من بهش گفتم شما مثلا یه جایی گفتید اصول فلسفه که استنتاج نمیشن، اما یک سخنرانی درباره شناخت من از شما گوش کردم گفتید ایدئولوژی از جانبینی استنتاج میشه. بعد آقای متحری گفته بله این یه بحث مهمیست به نظرم، حالا برگشتی ما باید اینو اصلاحش کنیم و مثلا، یعنی آقای متحری پذیرفته اشکالشو. خب از قضا آقای متحری بعدن که برمیگرده مرتب میگه ایدئولوژی از جانبینی استنتاج میشه. حتی این صحبت آخری که داره در این مصاحبه‌ای که تلویزیون ضبط کرده بود بعد از انقلاب، اونجا هم میگه ایدئولوژی از جانبینی استنتاج میشه. این آقای متحری تا آخر عمر از این نظرش عدول نکرد و استنتاج ایدئولوژی از جانبینی رو معتقد بود که میشه. اصلا اسلام نکرده، نه اصول فلسفه رو تغییر داده، نه چون اینا تعارضی هم با هم ندارن. آیه متعالی میخواد بگه که تصریح داره که اگر مقدمات هر دو از سنخ حقایق باشن نتیجه اعتباری به دست نمیاد، درست هم هست. اما اگر یک مثلا هست باشه یه باید، نتیجه باید به دست میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.